به وقت تهران.
مذاکره کننده های هسته‌ای سرگرم چانه زنی در وین. جان کری برای ادامه گفتگوها وارد اتریش شد.
An update on safeguards implementation in Iran.
هشدار آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران.
In Iran is in peaceful activities.
مطمئن نیستیم فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشد. در دیدار نخست وزیر ترکیه با مقام‌های عراقی، دو طرف بر بهبود مناسبات تاکید کردند.
بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای پیوستن به این گفتگوها ساعتی پیش وارد وین اتریش شد. گفتگوهای روز پنجشنبه بر مسائل فنی و کارشناسی متمرکز است. دو طرف تا سوم آذر ماه فرصت دارند تا برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای اختلاف‌ها را حل کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر نیلوفر پور ابراهیم از وین، محل برگزاری این گفتگوها، با ماست. نیلوفر، از مذاکرات روز سوم بگو، چطور پیش رفته؟
باید بگم از آخرین خبر این که بعد از اینکه آقای کری وارد وین شدن و بعد از اینکه هیئت مذاکره کننده آمریکایی او رو در جریان گفتگوهای چند روز قرار دادن، گفتگوهای سه جانبه‌ای بین آقای کری، آقای ظریف و همینطور خانم اشتون از نیم ساعت پیش، یعنی ساعت 9 شب به وقت محلی وین آغاز شده و همچنان ادامه داره، ممکنه تا ساعت پایانی شب هم ادامه پیدا بکنه و طرفین دارن در جریان موضوعات قرار میگیرن. اینجا همه خبرنگاران در این سه روز منتظر ورود آقای کری بودن که در لندن مذاکرات رو دنبال میکرد از اونجا و همینطور مذاکراتی رو با همتایان خودش انجام میداد. همه منتظر بودن که ببینن با ورود آقای کری مذاکرات از این مرحله‌ای که درش قرار گرفته و به گفته بسیاری در واقع تکون زیادی نمیخوره و پیش نمیره، آیا تغییری میکنه یا نه. آقای کری قبل از اومدنش به وین ابراز امیدواری کرده که رسیدن به یه توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا روز دوشنبه امکان پذیره، ولی با این حال این رو هم اشاره کرده که بر سر بعضی از موارد توافق ممکنه که تا این تاریخ در واقع توافقی صورت نگیره. این موضوعیه که همه الان سرش صحبت میکنن. بحث اصلی اینه که آیا این چهار روز برای امضای یک توافق کافی هست یا نه، ولی طرفین تأکید میکنن که تمام تلاش رو روی همین زمان گذاشتن. با آقای آلنر، سخنگوی فارس زبان وزارت خارجه آمریکا، صحبت میکردن، تأیید کردن که تو این گفتگوها صحبتی از تمدید تا اینجای مذاکرات نشده.
هنوز 100% ما متمرکز بر رسیدن به هدفمون قبل از سوم آذر هستیم. یعنی ما از تمدید صحبت نمی کنیم. یعنی ما میتونیم چیز، یعنی کار کنیم و تلاش کنیم تا به یک نتیجه برسیم قبل از ضرب الاجل ملت.
به هر حال مذاکرات قبل از اینکه آقای کری هم به اینجا بیان، از صبح مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ادامه داشته. هنوز ایران و پنج به علاوه یک نشست کامل با هم نداشتن، ولی به عنوان مثال ایران و روسیه صبح امروز دیدار کردن، بعد از اون ایران و آمریکا، و همینطور قبل از ورود آقای کری هیئت ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی مذاکراتی رو اینجا در وین انجام داد. فردا هم گفته میشه که آقای فابیوس به مذاکرات میپیونده و همینطور احتمالاً آقای همون وزیر خارجه بریتانیا هم ممکنه که عازم اینجا در وین بشن.
نیلوفر، اشاره کردی به اینکه وزیر خارجه فرانسه به این گفتگوها میپیونده، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به این مذاکرات میپیونده، و همه اینها در حالیه که پیشتر اشاره کرده بودی که آقای کری در لندن دیدارهایی با همتایانش داشته. آیا این دیدارها میتونه کمک الان به مذاکرات جاری بکنه؟
بله، طرفین در مورد اختلاف‌ها و نظرات خودشون در واقع صحبت کردن. اینکه توی پاریس آقای آقای کری با آقای فابیوس بعد از اینکه صحبت کردن به خبرنگاران گفتن که ما از اول میدونستیم که کار سختی خواهد بود، 35 سال بین دو کشور رابطه‌ای نبوده، چالش‌های زیادی داشتیم، ولی توی این یک سال پیشرفت‌های خوبی انجام دادیم و در واقع گفتن که فرانسه نگرانی‌هایی داره. یک برگه‌ای به آقای کری دادن که شامل 4 مورد از نگرانی‌های و موضوعاتی هست که می‌خوان که توی مذاکرات مطرح بشه. طرفین روی این موضوع‌ها اختلاف بنیادی ندارن، ممکن سر جزئیاتش بحث بکنن، ولی این موضوعات لحاظ میشه و در گفتگوها در واقع در موردش بحث و گفتگو میشه. صحبت‌هایی بوده که نشون میده طرفین تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه در این مدت باقی مونده به یک نتیجه برسن، ولی اختلاف‌ها کماکان ادامه داره. سر بحث غنی‌سازی اورانیوم، بحث مدت زمان برداشته شدن توافق، حتی مدت زمانی که این توافق ممکنه طول بکشه برای که ایران فعالیت‌هاش رو نشون بده که صلح‌آمیزه و ثابت کنه به جامعه جهانی. حتی اینجا گفته میشه همچنان بحث بر سر تغییر ساختار راکتور عراق هم یکی از موارد اختلاف هست.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین محل برگزاری مذاکرات با ما بود. ممنون نیلوفر. و همزمان با این مذاکرات که در وین در جریان است، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه سخنان بدبینانه ای در ارتباط با همکاری ایران با آژانس مطرح کرد. یوکی آمانو میگوید آژانس نمیتواند ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید کند. دبیر کل سازمان ملل متحد هم از همه طرفهای مذاکره کننده خواست با نشان دادن نرمش به توافقی مورد قبول دو طرف برسند. سارا فردا گزارش میده.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنان روز پنجشنبه در وین تهران را به نشان ندادن همکاری‌های لازم متهم کرد.
ایران هیچ گونه توضیحی ارائه نداده و به آژانس هم امکان نداده است تا بتواند اقدام‌های عملی مهم را شفاف سازی کند و به رغم درخواست‌های متعدد آژانس هیچ پیشنهادی هم در زمینه اقدام‌های عملی تازه برای مرحله بعدی چارچوب و با وجود درخواست‌های متعدد آژانس هیچ پیشنهادی هم در زمینه اقدام‌های عملی جدید برای مرحله بعدی چارچوب همکاری ارائه نداده است.
آقای آمانا گفت آژانس صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌تواند تضمین کند.
طبق معمول من درباره اقدام‌های ایمنی در ایران گزارشی به هنگام ارائه کردم. آژانس به بررسی‌ها ادامه می‌دهد تا تعیین کند به موجب توافق ایمنی انحرافی در مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران روی ندهد.
مدیر کل آژانس از تهران خواست بر میزان همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد بحث بیفزاید.
ولی ما در موضعی نیستیم که درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌ها در ایران تضمین معتبری ارائه دهیم و به این جنبندی برسیم که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها در گفتگوهای هسته‌ای ایران خواست از خود نرمش نشان دهند. دفتر بانکیمون روز پنجشنبه اعلام کرد دبیر کل از همه مشارکت کنندگان در گفتگوها می‌خواهد نرمش، تدبیر و اراده خود را در پایان دادن موفقیت آمیز مذاکرات به نوعی که منافع همه طرف‌ها را شامل گردد نشان دهند. دبیر کل سازمان ابراز امیدواری کرد توافق به گونه‌ای باشد که اعتماد به ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را احیا کند. سارا فردا، صدای آمریکا.
اتحادیه اروپا هم میگوید خودداری ایران از ارائه توضیحات درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار مایوس کننده است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در اجلاس شورای حکام آژانس تاکید کرد از دیدگاه اتحادیه رفع نگرانی از همه ابعاد مورد اختلاف برنامه هسته‌ای ایران برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای ضروری است. ایران اما ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرده است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی همه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آژانس قرار داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازرسی ویژه‌ای از سایت‌های هسته‌ای ایران مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. علی اکبر صالحی چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت قرارداد جدیدی میان ایران با روسیه برای ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران منعقد شده است. آقای صالحی گفت روسیه در قرارداد جدید متعهد شده که دو نیروگاه هسته‌ای جدید در بوشهر بسازد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما انتقال سوخت هسته‌ای از ایران به روسیه را تکذیب کرده. و همزمان با تمام این تحولات، نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا قصد دارند یک لایحه تحریمی علیه ایران را که چندی پیش سنا رد کرد دوباره مطرح کنند. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک که یکی از دو سناتور تدوین کننده این لایحه است، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید تا زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای دارد، لایحه موسوم به مناندز کرک ارائه می‌شود. سناتور کرک همچنین گفته دلیلی برای نیاز ایران به انرژی هسته‌ای نمی‌بیند.
This is a country where oil just bubbles up out of the ground.
ایران کشوری است که نفت را به قیمت گالونی 2 دلار تولید می‌کند. این که میگویند ایران به انرژی اتمی نیاز دارد، یعنی شنونده را احمق فرض کردند. ایران از خیلی کشورها منابع انرژی بیشتری دارد. نفت از زمین ایران فوران می‌کند. آنها احتیاج به انرژی اتمی ندارند. فقط به این علت آن را می‌خواهند که به اسرائیل حمله اتمی کنند.
آقای کرک البته نسبت به وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات جاری هسته‌ای، نظر مثبتی ندارد. او در این مصاحبه گفته این خانم شرمن بود که توافق چند سال پیش با کره شمالی درباره برنامه هسته‌ای آن کشور را هدایت کرد، اما پس از چند سال کره شمالی توافق را یک جانبه نقض کرد و فعالیت‌های خود را از سر گرفت. از این رو سناتور کرک میگوید کسی حرف او را باور ندارد. آقای کرک بر همین اساس میگوید هر توافقی با ایران باید به تایید کنگره آمریکا برسد.
برای پایدار و دائمی شدن این توافق و اصولاً هر توافقی طبق قانون اساسی باید کنگره هم آن را تایید کند. ما باید از رهنمودهای بنیانگذاران کشورمان پیروی کنیم. این باعث یک اتفاق نظر فراحزبی خواهد شد. در غیر آن صورت پیمان میتواند هر لحظه و به هر دلیلی تغییر کند.
سناتور کرک معتقد است چنانچه دولت باراک اوباما برخلاف خواسته کنگره عمل کند، تمام حامیانش را از دست خواهد داد.
پس از 8 سال گفتگو، 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری و در آستانه ضرب الاجل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1، جمعه 30 آبان ماه 9 شب به وقت تهران.
این ویژه برنامه مذاکرات هسته‌ای را روز جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن از تلویزیون بخش فارسی صدای آمریکا خواهید دید. پرسش هاتون را از طریق فیسبوک و توییتر برای ما بفرستید تا در این ویژه برنامه با مهمان ها در میان بگذاریم. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/voapersian و توییتر ما هم هست twitter.com/voairan. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای نقض آشکار حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، بر ضرورت تصویب این قطعنامه در این مقطع زمانی که مذاکرات هسته‌ای در حال برگزاری است تاکید کرد.
This bipartisan resolution which I have introduced together with my good friend from New York.
این قطعنامه دو حزبی است که من با دوست خوبم الیوت انگل، عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در لحظه‌ای بسیار بسیار مهم ارائه کرده‌ایم. این رژیمی است که به صورت نظامی یافته حقوق بنیادین بشر بخش‌های گسترده مردم ایران را زیر پا می‌گذارد. از زمان انقلاب سال 1357 که روی کار آمده، با زور حکومت می‌کند. مردم ایران را از انتخاب حکومت دلخواهشان محروم کرده است. جهان در سال 1388، یعنی در پی اعتراض‌های میلیونی مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به ماهیت غیر دموکراتیک این رژیم پی برده است.
کیت الیسون، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، به رغم حمایت از این قطعنامه، درباره اینکه آیا زبان تصویب قطعنامه به لحاظ زمانی مناسب بود یا نه ابراز تردید کرده. آقای الیسون میگوید نگران است که تصویب چنین قطعنامه‌ای مذاکرات جاری هسته‌ای را تضعیف کند.
In the context is important that we should stand with the people of Iran and stand for their human rights.
این جنبه مهمه که ما در دفاع از حقوق بشر در کنار مردم ایران بایستیم و من کاملا بر این باورم که این درست‌ترین کار است. از همین رو رأی من مثبت است. اما باید این پرسش را مطرح کنم که آیا اکنون زمان مناسبی برای تصویب این قطعنامه است؟ من نگرانم که این کار به مذاکرات لطمه بزند.
نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. جان کری برای پیگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد وین شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران نتوانسته به ابهامات درباره ابعاد مشکوک هسته‌ایش پاسخ دهد. مارک کرک نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی می‌گوید به تیم مذاکره کننده باراک اوباما اعتماد ندارد و ایران هم نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد. و معترضان فلسطینی با پلیس اسرائیل در اورشلیم درگیر شدند. خشونت‌های هفته‌های اخیر در اورشلیم، تل آویو و کرانه باختری منجر به کشته شدن 11 اسرائیلی و 5 فلسطینی شده است. و در ادامه همین برنامه، جشنواره زورق‌رانی در قطر برای حفظ تاریخ آن کشور. نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. احمد داوودوغلو با رهبران عراقی گفتگو کرده است. دو طرف در کنفرانس مطبوعاتی بر حل اختلافات میان دو کشور تاکید کردند. ترکیه یکی از همسایگان عراق است که روابط پرتنشی با نخست وزیر پیشین عراق نوری المالکی داشته. همکارم علی جوانمردی از اربیل عراق با ماست. علی، بیشتر از این دیدارها بگو که در چه زمینه هایی صحبت کردن؟
نگار، در واقع احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پس از اینکه ماه گذشته وزیر خارجه عراق به ترکیه ابراهیم الجعفری رسما دعوت شد به اینجا و وارد عراق شد، چون میدونی این پس از یک دوره پرتنش بین دو کشور هست، به ویژه در دوره نوری المالکی دو کشور با هم روابط بسیار تنش آلود و شاید کم سابقه‌ای حتی در دوره صدام حسین هم به این تا این حد نبود که روابطشون خوب نباشه با هم داشتن. امروز پس از دیدار با احمد داوودوغلو، پس از دیدار با حیدرالعبادی همتای عراقیش، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ترکیه حمایت میکنه از مبارزه با داعش و ترکیه فکر میکنه که در این مبارزه داره منافع مشترک هست با کشور عراق و هر گونه ورود حتی شهروندان کشورهای غربی و عربی رو به سوریه از طریق خاک ترکیه و پیوستن اونها به داعش رو به نوعی رد کرد و گفت این درست نیست. ترکیه کشوری توریستی هست، گردشگران زیادی از کشورهای مختلف نمیتونه که جلوی اونها بگیره در ورود به ترکیه. و جدا از اون اعلام کرد که 1,300,000 پناهجوی سوری در ترکیه هستند و این برای ترکیه بسیار سخت هست که به این پناهجویان کمک بکنه، ولی نهایت سعی خودش رو به عمل میاره. حیدرالعبادی هم گفت که دولتش داره سعی میکنه که هر طوری هست روابطش رو با همسایگانش به ویژه با اونهایی که تنش داشته بهبود ببخشه، از جمله عربستان سعودی و در حال حاضر هم ترکیه. ولی جدا از این تعارفات معمول و دیپلماتیک، مشکلات و اختلافات بغداد و آنکارا باید گفت که سادگی حل نمیشه. به نوعی این مشکلات فراتر از دو کشور هست. مسئله سوریه در میانه، ترکیه تمام تخم‌مرغ‌هاش رو در کفه ترازوی به قول معروف در کفه سقوط بشار اسد گذاشته، در حالی که دولت کاملا برعکس فکر میکنه و معتقده که هر طوری هست باید کمک بشه که بشار اسد بر سر کار بمونه. و به نوعی تا تکلیف سوریه روشن نشه نمیشه گفت که این مشکلات قابل حل هست. گرچه به نوعی مسائل دیگه منطقی به ویژه مسئله صدور نفت کردستان عراق از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی و فروش این نفت بسیار بغداد رو ناخرسند کرده و ممکنه البته این حل بشه در پی توافق مقدماتی که بین بغداد و کردستان عراق شده. و این رو هم اضافه کنم که احمد داوودوغلو تا دقایقی دیگه وارد اربیل اینجا میشه، قرار هست با رهبران کرد هم امشب اینجا باشه، فردا دیدار بکنه و این نخستین دیدارش هست بعد از اینکه به مقام نخست وزیری رسیده.
علی، فرصتمون خیلی کمه، کمتر از یک دقیقه، فقط این نکته رو میخوام بپرسم که گفتی داوودوغلو در این دیدارش گفته که ترکیه از مبارزه با داعش حمایت میکنه. خبرهایی که میرسه دیگه خیلی از پیشروی داعش نیست. الان مبارزه نبرد با پیکارجویان داعش در چه مرحله؟ خیلی کوتاه علی.
حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بسیار مؤثر بوده. این رو بگم که ساعتی قبل از موسل خبر رسید که مرکز موسل رو دوباره هواپیماهای آمریکایی به شدت بمباران کردند، یکی از تجمعهای نیروهای دولت اسلامی رو. یک روز قبل والی داعش در موسل کشته شد، ابو لیث، و همچنین رافع محمود وزیر جنگ دولت به اصطلاح اسلامی، که باعث شد امروز سطح شهر موسل، مرکز خلافت اسلامی به قول خودشون، بسیار ناامن بشه. در جلولا و سعدیه در استان دیاله در حال عقب نشینی هستند. حتی محاصره داعش در بسیاری از نقاط استان انبار شکسته شده و ساعتی قبل همچنین نیروهای عراقی اعلام کردند که تونستن جاده‌های منتهی به بیجی رو کنترل کنن که بزرگترین پالایشگاه اونجاست. یعنی داعش از اون حالت اولش که مدام هر روز اعلام میکرد مناطق دیگه‌ای رو به دست آورده، اومده بیرون، تولاک دفاعی رفته و داره سعی میکنه خودش رو حفظ کنه از حملاتی که بهش میشه، که بازم ظاهرا پیداست که نمیتونه.
ممنون علی جوامردی که از اربیل عراق با ما بود. ممنون علی. وزیر دفاع آمریکا هم میگوید استراتژی آمریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه یک استراتژی بلند مدت است و اولویت آن کمک به ایجاد ثبات در عراق است. چاک هیگل همچنین از اعزام بیشتر نیروهای ویژه آمریکایی به عراق برای آموزش سربازان آن کشور و همینطور پیشمرگه‌های کرد خبر داد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
This is a long term challenge.
چاک هیگل در گفتگو با چارلی روز، روزنامه‌نگار آمریکایی، راهکارهای آمریکا برای مبارزه با پیکارجویان داعش در عراق و در سوریه را شرح داد.
Our anti-ISIS strategy is comprehensive.
استراتژی ضد داعش ما یک استراتژی جامع است. ما باید تا جایی که ممکن است به دولت عراق برای تثبیت و تقویت نیروهای امنیتیش کمک کنیم. و ما این کار را می‌کنیم. منتها این مسئولیت عراقی هاست. مردم عراق، یک دولت فراگیر و فعال عراقی.
آقای هیگل گفت حمله های هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش دقیقا همین هدف را دنبال می کند. چاک هیگل همچنین از اعزام بیشتر نیروهای ویژه آمریکایی به عراق برای آموزش سربازان آن کشور و پیشمرگه های کرد خبر داد.
همانطور که می دانید آنها برای آموزش و کمک به تجهیزات 12 سپاه امنیتی عراق راهی منطقه می شوند که پیشمرگه های کرد هم از آن جملند. بسیاری از متحدان ائتلاف هم نیروهای آموزشی به عراق اعزام خواهند کرد.
وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد تمرکز تلاش‌های نظامی و بین‌المللی در سوریه مبارزه با داعش است، نه مداخله یا مشارکت در جنگ داخلی آن کشور. هرچند واشنگتن خواهان برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از قدرت است.
دیدگاه‌های متفاوتی درباره بشار اسد وجود دارد. دیدگاه ما اما عوض نشده. اسد باید برود.
در پاسخ به این پرسش که آیا این با آن معنی است که ایالات متحده باید در دو جبهه ضد داعش و ضد اسد در سوریه بجنگد، وزیر دفاع آمریکا گفت در مرحله اول استراتژی آمریکا ضد داعش است.
پلیس اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی در اورشلیم درگیر شد. نیروهای امنیتی اسرائیلی روز پنجشنبه برای مقابله با سنگ‌پرانی‌های جوانان فلسطینی در اورشلیم شرقی به گاز اشکاور متوسل شدند. ناآرامی‌های اخیر سبب خشم و نگرانی ساکنان فلسطینی و اسرائیلی در اورشلیم شرقی شده که از بروز چرخه دیگری از خشونت‌ها مانند آنچه در جریان انتفاضه قیام فلسطینیان رخ داد نگرانند. در خشونت‌های هفته‌های اخیر در اورشلیم، تل آویو و کرانه باختری 11 اسرائیلی توسط فلسطینیان به قتل رسیدند. دست کم 5 مهاجم فلسطینی عامل این حمله ها هم توسط پلیس اسرائیل کشته شدند. یک شرکت اسرائیلی دستگاهی اختراع کرده که به خریداران مواد غذایی کمک میکنه تا از اطلاعات تغذیه‌ای محصولی که خریداری میکنن مطلع شوند. این دستگاه که در ابعادی کوچک ساخته شده دارای اطلاعات مولکولی مواد غذایی است. به این ترتیب مشتریان با استفاده از آن شاید دیگر نیازی به برچسب اطلاعات تغذیه نداشته باشند. جزئیات بیشتر از این دستگاه را روزیتا ایران دوست گزارش میده.
خیلی از مواقع اتفاق میفته که ما از محتویات مواد خوراکی که میخریم و میخوریم خبر نداریم. دستگاهی که یک شرکت اسرائیلی ابدا کرده قراره به کمک خریداران محصولات غذایی بیاد. این دستگاه نخستین و کاملترین بانک داده های غذایی در جهان رو داره.
این دستگاه سایو حسگریه که با شیبه های طیف نگاری انفعال بین نور و ماده رو ثبت میکنه. نتیجه رو که چیزی شبیه به اثر انگشته به بانک داده های ما ارسال میکنه تا در اونجا بر اساس اطلاعات شیمیایی تحلیل بشه. در آخر هم این اطلاعات به تلفن هوشمند شما فرستاده میشه.
بر اساس این توضیح مدیر شرکت کانسومر فیزیکس، سایو به یک سنسور بینایی مجهزه که میتونه نور ماده رو جذب کنه و میزان مواد معدنی موجود در محصول و همچنین رسیده یا نارس بودن اون رو تشخیص بده.
این دستگاه همچنین اطلاعات کاملی در مورد کیفیت غذاهای رستوران‌ها به شما میده. ضمن اینکه اگر سفر میکنید میتونه اطلاعات دقیقی در مورد داروهایی که ممکنه به اونها احتیاج پیدا کنید در اختیارتون بذاره.
این محصول قراره با تکمیل بانک داده‌هاش ماه مارس سال آینده، یعنی 4 ماه دیگه، به بازار بیاد و قیمت اون $250 تعیین شده. رئیس این شرکت اسرائیلی میگه انتظار داره تا چند سال آینده این دستگاه رو تبدیل به بخشی از تلفن‌های همراه کنه تا استفاده از اون آسان‌تر بشه. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
خب، جشنواره زورق‌رانی روز پنجشنبه در شهر دوحه قطر برگزار شد. زورق‌رانی ریشه در تاریخ تجارت، ماهیگیری و صید مروارید خلیج فارس دارد و برای مردم قطر این جشنواره سنتی باستانی را زنده می کند. فستیوال زورق‌رانی 5 روز ادامه دارد و هدف از برگزاری آن یادآوری گذشته کشور برای نسل جوان است. قطر دارای منابع غنی نفت و صاحب سومین ذخیره گاز جهان است. از همین رو محل زندگی شماری از ثروتمندترین افراد جهان است. کاپیتان حسن عیسی الکعبی، یکی از سازماندهندگان جشنواره، میگوید پس از کشف نفت در این کشور چون این فعالیت‌هایی به فراموشی سپرده شد، اما مردم خوشحال هستند که میراث گذشته خود را دوباره زنده می‌کنند. این جشنواره شامل مسابقه قایقرانی، غواصی، رقص‌های محلی و سنتی است. اتومبیل‌های کلاسیک جهان در شهر بیرمنگام بریتانیا به نمایش درآمدند. از بین 1600 اتومبیلی که در این بزرگترین نمایش خودروهای کلاسیک بریتانیا به نمایش گذاشته شده، اتومبیل‌های ایتالیایی صحنه را از آن خود کردند. 21 مدل کلاسیک مازراتی که 100 سالگیش را جشن می‌گیرند. رولز رویس بریتانیایی هم اتومبیل تجملی دیگری است که در این نمایشگاه می‌درخشد. در کنار آن هم مرسدس بنز آلمانی که با موتور قوی و بدنه زیبا توجه‌ها را به خود جلب کرده، به ویژه مرسدس 300 SL. ولی همه اتومبیل‌ها در اینجا براق و خیره کننده نیستند. وانت موریس ماینر ساخت سال 1953 که 40 سال در یک انبار بود هم در این نمایش دست کمی از خودروهای لوکس دیگر ندارد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید، ir.voanews.com. تا بخش‌های خبری بعدی، شبتون بخیر.
And now, the view from Washington, an explanation of U.S. policy.
U.S. National Security Advisor Susan Rice says that the terrorist group that calls itself the Islamic State, which is trying to violently impose its hateful ideology in Syria and Iraq, poses a wide and dangerous threat.
Not only to the people of Iraq and Syria, but to the broader region and to the United States and to Europe.
The United States is dealing with this threat, she said. President Barack Obama recently authorized an additional 1,500 U.S. military personnel to be sent to Iraq to help train Iraqi and Kurdish forces. But the U.S. is not cooperating with Iran in its campaign.
As I've said repeatedly in public, and others have too, we are in no way engaged in any coordination, military coordination, with Iran on countering ISIL.
State Department spokesperson Jen Psaki says the United States remains concerned with the destructive policies in Iraq of Iran's leaders.
We believe they continue to contribute to the current instability by backing unregulated militias in Iraq and elsewhere in the region. We believe these actions have contributed significantly to the sectarian conflict. And we are aware that some Iranian active or operatives are inside Iraq to training and advising. We remain concerned about this, and it's certainly not something that we are encouraging.
The United States is conducting airstrikes against the Islamic State and is increasing its support mission at the request of the Iraqi government so that Iraq's security forces are better able to take the fight to the Islamic State terrorists and defend their country from its horrors.